گفته که بسیاری او را پدید آورنده دنیای غزل جهان شمول حافظ شیرازی می دانند. همینطور این سخنور توانا بر دیگر ادیبان نیز تأثیر گذاشته است. دکتر محمد فخارزاده، پژوهشگر آثار سعدی در این زمینه، چنین میگوید:
شاهکار سعدی فقط بوستان و گلستان نیست. اگرچه گلستان سعدی شاهکار نثر فارسی هست، یعنی در آثار نثر فارسی بهترین اثر رو بخوام پیدا کنیم گلستان سعدی هست، اما قصاید، غزلیات، قطعات، ترجیبند، رباعیات، مقالات و قصاید عربی سعدی هم در نوع خودش بی‌نظیره. شعرهای عربیش برای اونه که با زبان عربی آشنا هستند بسیار بسیار زیباست و پهلو میزنه با بهترین قصاید شعرهای عرب. در این حال اون چیزی که بین مردم خیلی نفوذ داره غزلهای سعدی هست و به همین دلیل خیلی میگن استاد غزل سعدی است. و شاید اگر سعدی نبود حافظ ظهور نمی‌کرد، چرا که بیش از هر شاعری حافظ به سعدی نظر داشته، تقریبا یک سوم شعرهای سعدی رو تقلید کرده و بسیاری از نکات جالب خودش رو از سعدی یاد گرفته. اگرچه از لحاظ زمانی هیچ همپوشانی بین سعدی و حافظ نبوده، ولی عطر سعدی در شیراز جاری بوده و حافظ قطعا پیرو مکتب سعدی بوده. از دیگر نکات مهم در مورد سعدی این هست که تقریبا همه ایرانی ها اونو به عنوان یکی از شعرهای برتر تاریخ قبول دارند. یک شعری بود خیلی معروف میخوندن یه زمانی که حالا اینقدر قبل از حافظ احتمالا سروده شده، در شعر سه تن پیامبرانند، قولیست به جملگی برانند، فردوسی و انوری و سعدی، هرچند که لا نبی و بعدی. یعنی در واقع سعدی رو پیامبر شعر میدونستن. حالا حتما نمیدونم انوری رو چطور تو این شعر جا دادن، احتمالاً شعر خود انوری گفته، ولی هم فردوسی هم سعدی واقعا پیامبران شعر هستن. انوری در حد این دوتا نیست. خب حالا وارد شعرهای سعدی بشیم. یه چیز داریم اسم اتوبیوگرافی، یعنی یه نفر زندگی نامه خودش رو توصیف میکنه. شاید این یک بیت سعدی که خیلی خیلی زیباست، مثل همه شعرهای سعدی، من نمیتونم بگم بهترین شعر سعدی کدام است، اما این اتوبیوگرافی سعدی باشه، خودنوشت، زندگی نامه خودنوشت سعدی باشه که میفرماید: همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعر. این برمیگرده به بک‌گراند سعدی و پیشینه خانوادگی سعدی و تحصیلات خود سعدی که عالم دین بوده، اما عشق از او شاعری شیدا میسازه که من چه در پای تو ریزم که سزای تو بود. همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت.
ادبستان را از صدای خراسان دنبال می کنید. غزلیات سعدی به چهار بخش غزلیات قدیم، طیبات، بدایع و خواتیم تقسیم بندی شده است. به نظر می رسد غزلیات قدیم در دوران جوانی و طیبات و بدایع در دوران پختگی و اوج شاعری سعدی سروده شده و خواتیم مربوط به دوران پیری اوست. اگرچه جوهره شعر سعدی در غزلیات عشق است، اما این عشق در غزلیات قدیم عشق زمینی و در خواتیم عشق عرفانی است. حتی در بعضی از غزل‌های خواتیم اخلاقیات و زهد غلبه دارد. این دوگانگی در غزل‌های سعدی توجه محققان بسیاری را به خود جلب کرده است. به نظر می‌رسد یکی از مهمترین دلایل این دگرگونی آن است که سعدی مدارج عشق را عملاً از زمینی به عرفانی به طور طبیعی طی کرده است. از این رو در دوران پیری از این حیث کمبودی احساس نمی کند. ادب دوستان عزیز، با برنامه ادبستان به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. و اما حصر و قصر، روشی مؤثر برای ایجاد تأکید در کلام و برجسته سازی است. این رفتار زبانی در اصطلاح علم معانی انحصار و اختصاص یک ویژگی به کسی یا چیزی و نیز انحصار فرد یا شی را در یک ویژگی حصر یا قصر می نامند. حصر و قصر به ویژه در ادبیات بسیار کاربرد دارد. به همین سبب در علوم بلاغی بحث مفصلی در این زمینه طرح شده که در چند مبحث مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته است. این مباحث عبارتند از طرق قصر، قصر به اعتبار حقیقت و مجاز، قصر به اعتبار طرفین، قصر بر اساس باور مخاطب و اهداف قصر. به باور پژوهشگران شیخ سعدی در همه موارد ذکر شده استاد به تمام معنا بوده است. ادبستان و موضوع شیخ سعدی را با گزارش بزرگ داشته او دنبال می کنیم که همه ساله در بسیاری از کشورهای عالم دایر می گردد.
مراسم بزرگ داشت اختر آسمان ادبیات فارسی در محفلی کنار آرامگاهش که در آن سعدی پژوهان از فصاحت و بلاغت‌های ناگفتش گفتند.
سعدی عارفه، حکیمه، سخنگوست، رنده، غزلگوست.
عاملی که همواره بر نوآوری‌های سعدی حاکم و غالب است ذوق لطیف اوست.
و البته فرصتی بود برای یادآوری حکمت‌ها و پندهای شیخ عجل که گویی مخاطبانش مردمان همین عصرند.
این مدرسه میتونه هم زنده بکنه یاد اونها رو، هم یادآوری بکنه به مردم گذشته‌شون رو، دیرینه‌شون رو، سابقه‌شون رو، و هم یاد بده به نسل جوان و به نسل امروز که ما از چه میراثی برخوردار هستیم.
در این مراسم از رئیس بنیاد صدر هاشمی نژاد به خاطر مشارکت در ساخت سریالی برای معرفی سعدی هم قدردانی شد.
امروز ضروری است که اندیشه سعدی، حافظ، خواجو به جامعه بشری تزریق شود.
صبح هم از مشرق برآمد، باد نوروز از یمین، باد نوروز از یمین.
اول اردیبهشت یاد روز گرامی داشت سعدی نامگذاری شده. شاعر پرآوازه قرن هفتم که نتیجه سالها سیاحت و پندآموزیش در دو اثر ارزشمند بوستان و گلستان به میراث ماندگار فرهنگ و ادب فارسی تبدیل شده.
راز ماندگاری سعدی فصاحت و بلاغت در عین سادگی اشعار اونه. فصاحت و بلاغتی که با گذشت 700 سال هنوز سعدی پژوهان حرفای زیادی در خصوص اون بیان میکنند. احمد علی احمدپور، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
دوستان، آنچه شنیدید نوبتی دیگر از برنامه ادبستان بود که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش میشود. و اما در انتهای برنامه ضمن خداحافظی با شما یاوران و شنوندگان قدردان، توجه شما را به موسیقی زیبا از استاد آواز ایران استاد شهرام ناظری جلب می کنیم که از سعدی بزرگوار می خواند.
من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عزیز من که تو بی مهر و وفایی عهد و نابستن امزان به که ببندی یا نپایی عزیز من که ببندی یا نپایی دوستان من او کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو گفتن که چنین خوب و چرا عزیز من که چنین خوب و چرایی گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم.
شنونده های عزیز و ارجمند دعوت میکنم برنامه نعمت جوانی را همراهی بفرمایید.
و روزگار جوانی درود باد درود که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی
به نام یگانه هستی بخش کائنات سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی. موضوعی که به اون می پردازیم خود تحریک جنسی و راه های کنترل اون در دوران نوجوانی و جوانی است. جناب آقای دکتر حمید حبشی کارشناس برنامه. همزمان با بلوغ جسمی یکی از غرایز خاموش انسانی شروع به فعالیت کرده و مطالبات خود را دارد. این بیداری جنسی در نوجوان به دلیل نداشتن اطلاعات کافی یا درست گاهی مشکلاتی پدید می آورد که حل آنها زمان و هزینه روانی و معنوی زیادی را می طلبد. می دانیم که رویکرد دین در مسائل روانی رویکردی پیشگیرانه است و تلاش می کند تا با وضع قوانینی از وقوع مشکل جلوگیری کند. اما اگر شخصی به دلایل گوناگون در بحرانی افتاد، نگاه دین امیدبخشی و ارتقای بینش به او برای حل مشکل است. درباره مشکلات جنسی نوجوانان نیز این رویکرد مشاهده می شود. یعنی دین اسلام چند سال قبل از بلوغ با وضع قوانین ارتباطی برای کودکی که ممیز شده اندک اندک او را از افتادن در دام مشکلات جنسی دور ساخته و با تمرین ارتباط درست به وی او را آماده حریم سازی ارتباطی در سنین تکلیف می کند. غریزه جنسی هدیه ای الهی است که علاوه بر برخورداری انسان از لذت بهره‌مندی آن به شکل درست و حلال موجب تداوم نسل انسان می شود. به نوجوان پیشنهاد می شود که در ترک این رفتار نجوایی اینگونه با خداوند داشته باشد: خدایا، این غریزه هدیه تو به من است، خودت مرا در مهار این غریزه و استفاده درست از آن یاری کن. این پیوند معنوی جدال عقل و شهوت را به نفع عقل تمام کرده و نوجوان را برخوردار از نیروی سرشار جهت مقابله با وسوسه های جنسی می کند. در همین راستا لازم است نوجوان را از ارزش عفت ورزی و پاداش های معنوی این مقاومت ها آگاه کرد. جناب آقای دکتر حمید حبشی، کارشناس محترم برنامه:
من از عهدش بر نمیام، هر کارم کردم فایده نداره. یک نوجوان اومد پیش من گفت آقای دکتر من گرفتار استمناع، دیگه چیکار کنم، میخوام خودم رو بکشم، هر کار کردم فایده نداره. گفتم هر کار؟ گفت آره. گفتم پسرم الان چقدر میتونی بدوی؟ گفت الان هیچ. گفتم حد اکثری که میتونی بدوی چقدره؟ گفت خب 100 متر. گفتم بیشتر؟ گفت اینم بیشتر. گفتم 50 مترم الان نمیتونم، اینقدر خستم. گفتم اگه یک سگ هاری دنبالت کرد چی؟ گفت نه، فکر کنم یه 200 کیلومتری بدوم. گفتم وقتی وقعه یه سگی میتونه ما رو از 100 متر به 200 متر برسونه، چرا این توانمندی رو تو خودت پیدا نمی کنی؟ مثلا چیکار کنم؟ خیلی خوب، روش بدیم. اینجا روش ندارد. خب اینجا بهش روش میدیم. این روش ها چیه؟ این روش ها رو بیا به جای این که بگیم وای میدونی این چه گناه بزرگیه، میدونی این چقدر، تو سرش نزنیم. من اگه میدونستم دیگه از چشم من افتادی دیگه، وای آی. چون یکی از چیزهایی که خیلی نارو آزار میده همین فاش شدن این قصه است، و اگه فاش شد به نظر تو دیگه چیزی برای ارزش و حیا ندارم. این روش چیه؟ در روش 3 تا سرفصل داری. یه سرفصل نگرش فکریه که گفتم قسمتیش اون عزت نفس است، میتوانمه، و اینکه من نابود شدم رو کنار بذارم. اگر من همه گناه ها رو مرتکب بشم، یکی هست که بارشش تمام میکنه. گفتم حر ابن یزید ریاهی راه بر حسین بسته، جنایتی بزرگتر از این پیش پای حسین هم قربان میشه. آسیه زن فرعونه، نکبتی بزرگ دیم. بعد در قرآن نماد زن هم، زن موفق هم معرفی می شود، یعنی میشه از ته نسو گناهان درشتی کرد. بعد به همه کسانی که میخوان توبه کنند قرآن نسو رو بلند میکنه، میگه توبتون نسو، میخواید من یه توبه ای بکنید بپذیرم؟ مثل نسو. نسوح رو در برخی از منابع تو تاریخش گفتن مردی بود که دلاک حمام زنانه بود، بعد معصیت رو تا این زشتی رفته بود. بعد میگه توبتون نسوح، خدایی دارید که از ته قعرم بیای شستشوی او آماده. و وقتی بباره نمیگه تو اون گودال گندابه بودی به تو نمیبارم، بارانش به همه جا میبارد، خودش به باره چه میکنه. بعد عشق به پروردگار رو داره. اینا میگن ما بی خودیم، کم کم اعمالم، من کثافت دیگه نمازم چیه، من آلوده که دیگه نه قرآنم چیه، من خاک بر سر دیگه عبادتم کدومه، زود خودشون رو میشورن میذارن کنار. به عکس اینها برای اون کاکدها لازم ترم. دو، آموزش میبینم به آثار این مسئله، بفهمم که استمنا چیکار میکنه با جسم و روان من. این آثارش رو من بعضی هاشو توضیح بدم. در حوزه جسمی باعث میشه ضعف بدن درست میکنه، رشد رو به تأخیر میاندازه، کم خونی درست میکنه، تیرگی پوست درست میکنه، به خصوص گودی در ناحیه چشم ها درست میکنه. مراقب باشید اگه یه وقت این علامت ها در کسی دیدید، یه وقت نگید پس حتما اینه، ده ها بیماری دیگه هم تولید این کار رو میکنه. دارم میگم چه آسیب های جسمی، اینا علامت های مشخص و تیپیکه این نیست، ده ها بیماری دیگه هم این اختلال ها رو توضیح میکنن. بعد اختلال بینایی درست میکنه، به تدریج کاهش دید درست میکنه، اختلال شنوایی درست میکنه، پیری های زودرس رو در گوش درست میکنه، اختلال کلیوی درست میکنه، آسیب های کبدی درست میکنه، بعد اختلال پروستاتیک درست میکنه در جنس مرد. اینا ممکنه که پروستات های بزرگ شده زودرسی پیدا کنن. ما بزرگی پروستات رو روی سن 70 سالگی انتظار داریم در آقایون، در اینا از 30 سالگی شروع میشه. توی قصه قابلیت های جنسی انحرافات جنسی درست میکنه. انحرافات جنسی به معنی این که از مسیر طبیعی جنسی خارج میشن.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از اینکه فرصت گرانبهاتون رو در اختیار گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان گذاشتید. تا برنامه بعد، همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
یاران همراه، همراهان گرانقدر، دعوت میکنم تکرار خانواده سالم را شنونده باشید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده‌های خوب و ارجمند هستیم. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایما، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان ارجمند، همان گونه که می دانید جامعه سالم است که در آن خانواده بنیان مستحکم داشته باشد و در میان اعضای این نهاد مقدس مهر و محبت پایدار و پدیدار باشد. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه خانواده سالم قصد داریم با شما عزیزان در رابطه با موضوع سلامت جامعه در گروه سلامت خانواده صحبت نماییم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. خانواده بخش اصلی جامعه به حساب می آید. خانواده مهمترین کانون است که جامعه را شکل می دهد. شخص در کنار تأثیری که از جامعه خود می پذیرد، با توشه که از خانواده خود دریافت کرده است، محیط پیرامون خود را تحت تأثیر قرار می دهد. چون این تأثیرات علاوه بر مسائل پیرامونی، بر مسائل کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی سلامت جامعه نیز نقش دارند. به همین علت بسیار از صاحب نظران معتقدند اصلاح جامعه و پیشرفت و ترقی آن در گروه اهمیت به خانواده و اصلاح خانواده است. خانواده به عنوان بخش یا عنصر بنیادین هر جامعه تأثیر عمیق بر رشد انسان دارد. خانواده واسطه بین فرد و جامعه است، به طوری که از یک سو به تولید اعضای جدید و اجتماعی نمودن آنها پرداخته و از سوی دیگر بر رفع نیازهای مراقبتی، عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و غیره اعضای خود می پردازد. از طرف دیگر تغییرات سریع اجتماعی مانند افزایش هزینه زندگی برای خانواده ها، افزایش فاصله طبقات، پیشرفت های فناوری، بالا رفتن سن ازدواج و غیره، همگی می توانند سلامت نهاد خانواده را با چالش های جدی روبرو نمایند. در این بین مسئولان سلامت جامعه می توانند با در نظر گرفتن چالش های پیش رو و ارائه مراقبت های پیشگیرانه در تمام سطوح پرداخته و نقش خود را در ارتقای سلامت نظام خانواده ایفا نمایند. با به همین دلیل است که نگهداری از خانواده از امور راهبردی تمامی کشورها در امور بهداشتی محسوب می شود و این موضوع به معنای فراهم آوردن سلامت روحی، جسمی و اجتماعی خانواده است. عامل‌های تعیین کننده جامعه دخیل در این حوزه مانند فقر، سواد و غیره اکنون در تأمین سلامت جامعه نقش مهمتر نسبت به عامل‌های عفونی و واگیر ایفا می کنند. به همین دلیل در کشورهای پیشرفته به موضوعات و ارتباط آنها با سلامت خانواده و جامعه بیشتر پرداخته می شود.
یکی از شاخص‌ها یا پارامترهایی که در هر جامعه مد نظر قرار میگیره مفهوم سلامت هستش. یه سازمانی هست به نام سازمان بهداشت جهانی، همه سالی یک سری مؤلفه‌هایی رو مطرح میکنه. یکی از اونا در رابطه با سلامت، بلکه در رابطه با خانواده. اگر بخوایم ما یه تعریف کلی بدیم از سلامت، در واقع میگن که یک پارچگی روح و جسم انسان میتونه مقدمه باشه برای سلامت، یعنی یک هارمونی یا هماهنگی بین بدن انسان و روح انسان باشه، این مقدمه سلامت هستش. ولی سنگ بنای سلامت در هر خانواده و هر جامعه رضایتمندی نسبی از زندگی و پاسخ به نیازهای اولیه هستش. یعنی عملا اگر شما به نیازهای اولیه که میگن خوراک، پوشاک، مسکن، یک نسبی به صورت نسبی یک پاسخی داده بشه، شما از یک سلامت نسبی برخورداری، نه مطلق. این شاخص میتونه متفاوت باشه با توجه به شاخصهای توسعه جوامع. حالا این تعریف کلی شدش از سلامت. حالا ما اگه بیام تو مقوله خانواده صحبت کنیم، در واقع میتونیم بگیم سلول بنیادین هر جامعه خانواده که تشکیل شده از مرد و زن با فرزندان یا بدون فرزندان. قطعا اگر ما بخوایم خانواده رو در طول مسیرش سالم بدونیم، موفق بدونیم، یکی از اون پارامترها مقوله سلامت هستش. و حالا در رابطه با مقوله سلامت، یکی از اندیشمندان اومده سلامت رو نوشناسی کرده، انواع سلامت رو مطرح کرده. یکی از اون انواع سلامت مثلا میشه سلامت جسمی، یکیش میشه ذهنی، یکیش میشه معنوی، یکیش میشه اجتماعی. اینا سلامت‌هایی هستش که شما رو در یک شبکه از ارتباطات انسانی اجتماعی انجام میده. و وقتی که در این شبکه ارتباطات انسانی اجتماعی قرار گرفتی، اون خانواده زمینه رو برای سالم بودن شما از دوره‌های اولیه زندگی مهیا می‌کنه. جامعه سالم هستش که هسته اصلی اون سالم باشه. یا حالا من دیگه به اصطلاح تو حوزه کاری که صحبت میکنیم، تو حوزه مردم شناسی خانواده یا جامعه شناسی خانواده، خانواده رو یک واحد زیستی بیولوژیکی میدونن که عناصر داره. هر کدوم از عناصر باید وظیفه‌شون انجام بدن. هر کدوم از عناصر اگه وظیفه‌شون انجام ندن، خانواده اون هدف و کارکردش با اختلال مواجه میشه و در نهایت فرهنگ جامعه بیمار میشه. ببینید یه زمانی بود در گذشته میگفتن که هر نسل 27 سال تا 30 ساله و شما باید یعنی 30 سال به پدر مادر فاصله تونه تا برسی به درک، اندیشه و تجربه اون. الان این فضای مجازی، ارتباطات، تکنولوژی این فاصله رو خیلی کم کرده. به خاطر این که شما به نظر من هر عنصر مادی فرهنگ که وارد میشه، ما باید بتونیم اون رو بشناسیم و گیر ما تو عنصر مادی فرهنگ نیست، گیر ما در نحوه استفاده از اونه و باید اینجا این فاصله ای که هستش رو با آموزش و فرایند یادگیری خوب که به سمت سلامت ما رو هدایت میکنه اونم هدایت کنیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع سلامت جامعه در گروه سلامت خانواده از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. خانواده رکن اصلی جامعه سالم، پویا و متعادل را تشکیل می دهد. در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر نظام خانواده در معرض هجوم عامل‌های زیاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است. همینک جهانی سازی به عنوان پدیده مهم مطرح شده است که زیرساخت زندگی انسان‌ها را تغییر داده و با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های ارتباطی کلیه ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. تأثیر وسایل ارتباط جمعی موجب تغییرات فرهنگی در سطح جامعه ها شده که این مسئله خانواده ها را در جامعه های مختلف با چالش های جدی روبرو ساخته است. یکی از پیامدهای منفی این مسئله گسستگی خانواده است. زیادشوی طلاق در جامعه های امروزی از نشانه های این گسستگی است که و دنبال خود مسائل چون فقر، جنایت و افزایش فرزندان بی سرپرست را به همراه دارد. آثار منفی طلاق برای همسران و فرزندان بسیار زیاد است. با دلیل های گوناگون شماری از زندگی های مشترک در جامعه امروزه ما به طلاق می انجامد. اما این تمام ماجرا نیست. نبود عشق و محبت که به نسبت ها و شدت های گوناگون نمود پیدا می کند، جلوه های بسیار متفاوت می تواند بیابد که دلزدگی در روابط زناشویی و نارضایتی از زندگی مشترک نمونه آن است، حتی اگر منجر به طلاق نشود. در رابطه با موضوع سلامت جامعه در گروه سلامت خانواده باید این را گفت که پیشرفت شگفت انگیز دانش و فناوری و گسترش نظام های ارتباطی و اطلاع رسانی نه تنها به هیچ وجه از اهمیت خانواده نکاسته است، بلکه اندیشمندان و سیاستگزاران جامعه ها را ترغیب می کند تا بر مبنای بررسی ها و پژوهش های زیاد و متفاوت اعلام کنند که تواناترین ملت ها آنهای هستند که خانواده در آنها قوی ترین بنیاد و سازمان را داشته باشد و بنابراین تمام نهادهای اجتماعی باید در خدمت تحکیم و تقویت نظام خانواده باشند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان خوبم، برنامه جاذبه های ایران زمین اینک شما را دعوت به همراهی می کند.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های خوب و گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین. سپاس که قصد همراهی با این برنامه را دارید. در خدمتتون هستیم انشاءالله بتوانیم رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم بسازیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین. در خدمت شما بزرگواران، برنامه این هفته ما آشنایی با کوههای گلفشان چاه بهار می باشد که انشاءالله مورد توجهتان قرار بگیرد و انشاءالله بعد از نابود شدن ویروس کرونا و آغاز سفرهای طبیعت گردی و دیدن جاذبه های ایران زیبا، از این منطقه دیدنی هم دیدن کنید و سفر کنید به این منطقه انشاءالله. به امید آن روز دعوت میکنم با برنامه ما همراه شوید.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوعی سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
در سرزمین پهراون ایران هزاران منطقه زیبا و دیدنی وجود دارد. کوههای سر به فلک کشیده، جنگل‌های انبوه و سرسبز، طویل دیدنی و دریای خروشان همگی نمادهایی از طبیعت شگفت‌انگیز هستند. به همین دلیل ایرانگردان گاهی اوقات برای انتخاب مناطق دیدنی سردرگم می‌شوند. البته بیشتر گردشگران آشنایی کاملی با جنگل کبیر و دریا دارند و دست کم یک یا چند بار به این نقاط سفر کردند، اما یکی از دیدنی‌های حیرت انگیز که کمتر به آن توجه می‌شود، کوههای گلفشان چابهار است که با کوههای معمولی تفاوت زیادی دارند. در برنامه این هفته با این جاذبه طبیعی حیرت انگیز بیشتر آشنا خواهیم شد. پدیده طبیعی گلفشان نوعی از فعالیت‌های زمین شناختی است. زمانی که مقدار زیاد گلولای به صورت چشمه از دل زمین می‌جوشد و بر سطح آن قرار می‌گیرد، می‌گویند پدیده گلفشان یا گلفشان رخ داده است. این پدیده در طول سالیان متمادی شکل می‌گیرد و تپه‌ای از گل به وجود می‌آورد که هیچ گونه‌ای از گیاهان در خاک آن رشد نمی‌کند. تپه‌ای خاکستری رنگی که به شکل مخروط ایجاد می‌شود و نظر هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند. یکی از جالب‌ترین نمونه‌های این پدیده کوههای گلفشان چابهار در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران است.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
این کوها در 95 کیلومتری بندر کنارک و در دشت وسیع کهیر واقع شده اند و شامل سه کوه کوچک هستند که همگی از نوع گلفشان هستند، اما تنها یکی از آنها فعال است و بقیه چند سال است که غیر فعال شده اند. این کوها به دلیل مسطح بودن زمین منطقه از فاصله دور هم قابل رویت هستند. کوههای گلفشان چابهار از نظر علم زمین شناسی یک پدیده طبیعی بسیار کمیاب و منحصر به فرد هستند که با ویژگی‌های خاصی که دارند می‌توانند در نقش دومین ژئوپارک خاورمیانه به عنوان یک اثر جهانی هم شناخته شوند. نمونه‌های دیگری از این کوههای گلفشان در کشورهای جمهوری آذربایجان و آمریکای مرکزی نیز وجود دارد، اما نمونه‌ای که در ایران وجود دارد یکی از بهترین نمونه‌های آن است. از دهانه گلفشانی که همچنان فعال است، گلی به رنگ خاکستر سری بیرون می ریزد و بر دامنه تپه جاری می شود. این عمل به طور متناوب انجام می شود و هر 10 تا 15 دقیقه یک بار رخ می دهد. هر بار که این اتفاق می افتد، خاک تپه می لرزد و گاهی در لحظه خروج گل و لای از دهانه تپه صدای شبیه شلیک تفنگ شنیده می شود. از آنجا که گل و لای از داخل این کوها به صورت چشمه وار بیرون می ریزد، برخی آنها را چشمه های گلفشان هم می نامند. کوههای گلفشان چابهار ارتفاعی حدود 100 متر دارند. در بالاترین نقطه کوه یا به عبارتی قله آن چاله به قطر حدود 1 متر و عمق حدود 0.5 متر وجود دارد که پوشیده از گل و لای است و حدود هر 10 دقیقه یک بار مقداری گل و لای همراه با گاز از آن فواران می کند. حدود 85 تا 89% مقدار گاز تشکیل دهنده گلفشان ها گاز متان است و 10% باقی مانده را گاز دو اکسید کربن و درصد بسیار کمی از گازهای نیتروژن و مونوکسید کربن تشکیل شده است.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان،
و اما باید در مورد قابلیت اشتعال گازی که از کوههای گلفشان چابهار خارج می شود بگوییم که در مورد علت بروز این پدیده نظرات مختلفی مطرح شده است. به باور کارشناسان، نحوه تشکیل کوههای گلفشان تا حد زیادی به منشأ خروج گل از درون زمین و نوع آن بستگی دارد. البته تنها دو نوع گلفشان در کل دنیا وجود دارد. نوع اول گلفشان‌های سرد هستند که دارای منشأ تکتونیکی یعنی زمین ساخت هستند. نوع دوم گلفشان‌های گرم هستند که در نتیجه فعالیت آتش فشان‌ها به وجود می‌آیند. در مورد علت اصلی فوران گل و لای از درون زمین به سطح آن نظرات متفاوتی وجود دارد. با وجود این نظرات متفاوت، تقریباً تمام پژوهشگران و دانشمندان معتقدند که عامل اصلی تشکیل هر نوع گلفشان فشار است. حال این فشار ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد، اما در مورد گلفشان‌های چابهار به نظر می‌رسد که یکی از محتمل‌ترین آنها آن است که به علت نزدیکی زیاد این منطقه با اقیانوس هند و همچنین شکل خاص پوسته زمین در این ناحیه پوسته اقیانوس با شیب بسیار تندی در زیر این منطقه به داخل زمین فرو می رود که باعث به وجود آمدن فشارهای زیادی به پوسته زمین می شود. فشار به وجود آمده باعث خروج آب و به همراه آن گل و لای می شود. این عامل یکی از علتهای به وجود آمدن گل افشان ها و چشمه های آب معدنی فراوان در این منطقه است. سرد بودن گل و عدم وجود بخار به همراه آن تایید بر صحت ادعای ذکر شده است. زیرا در مناطقی که پدیده‌های مشابهی به علت گرمای زمین و فعالیت‌های آتش فشانی رخ می‌دهد، خروج آب گرم به همراه بخار طبیعی تر است. گلفشان‌ها علاوه بر زیبایی آنها و جذب گردشگر کاربردهای زیادی دارد. از جمله این که می‌توان از گل آن در سفالسازی و کوزه‌گری و گل درمانی استفاده کرد. یاران همراه، تشکر و سپاس فراوان از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. درود بر شما، خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی ایران، دعوت میکنم با ویژه برنامه این ایام تحت عنوان بهار آزادی قسمت اول این برنامه همراه شوید. انشالله که طرف توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. همراهان عزیز، با اولین برنامه از مجموعه بهار آزادی ویژه ایام الله دهه فجر سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با این برنامه با شما همراه باشم. همراهان عزیز، در تلیه 42 سال روز وقوع انقلاب اسلامی ایران قرار داریم. بیشک این انقلاب بی نام امام خمینی رحمت الله علیه در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. بدین سبب نخستین ویژه برنامه بهار آزادی را به معرفی برخی از ابعاد شخصیتی این چهره تاثیرگذار ایران و جهان اختصاص دادیم. با ما همراه باشید. دوازدهمین روز از بهمن سال 1357 فوریه 1979 سراسر شور و حماسه بود. امام خمینی پس از سالها تبعید و دوری از وطن با اقتدار، عزت و شکوهی وصف ناشدنی به میهن باز میگشت. هزاران نفر از مردم دلداده و عاشق به فرودگاه بین المللی تهران آمده بودند تا با یک آسمان عشق و شوق از رهبر محبوب خود استقبال کنند. هنگامی که هواپیمای حضرت امام بر زمین نشست، قلب ها بیشتر به تپش در آمد و مردم برای دیدن چهره ملکوتی مقتدر و استوار رهبر محبوبشان از یکدیگر سبقت گرفتند. مسیر حرکت امام از فرودگاه تا مزار شهیدان در بهشت زهرا مزین به گل شده بود و مردم کیلومترها راه را به یاد شهیدان انقلاب گل چیده بودند. دربهای هواپیمای بوئینگ 747 گشوده شد و امام آمد و با شکوه جاودانش در سیل عاشقان ولایت جاری شد. عارفان و دلسوختگان نز روی هوا و هوس، بلکه همچون مقتدایش امام حسین علیه السلام برای احیای دین و ارزش‌های اسلامی برخواسته است. بدین جهت بود که به ندای خمینی کبیر بیک گفتند و در مقابل ستم ایستادند و همچون موجهای استوار بر طاغوتیان خروشیدند. انقلاب اسلامی همچون خورشیدی شد که با طلوعش جانهای خسته از ظلم، تحقیر، وابستگی، بیدینی، فساد و بدیهایی که یک جامعه را به تباهی می کشاند امیدوار کرد. دوستان عزیز، برنامه را با کلامی از حضرت آیت الله خامنه‌ای، شاگرد، مرید و جانشین حضرت امام خمینی به پایان می‌بریم که فرمودند علت این که امام بزرگوار ما یک کلمه‌اش در این فضای عظیم عمومی کشور در همه حالات اثر شگفت آوری می‌گذاشت معنویت او بود، صفای باطن او بود، ارتباط و اتصال او به خدا بود، اشک‌های نیمه شب او بود. آن مرد پولادین، آن مردی که حوادث و لطماتی که به سمت او سرازیر می شد آنچنان بود که یک ملت را تکان می داد اما او را تکان نمی داد. آن مردی که عظمت و هیمنه قدرت‌های جهانی در نظر او هیچ و پوچ بود. آن مرد در مقابل عظمت الهی در حال دعا و استغاثه آنجور عشق می ریخت. حضرت آیت الله خامنه ای در سخن دیگری درباره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می فرمایند امام به خاطر رابطش با خدا بود که مورد تفضلات الهی قرار می گرفت. بیایید ما هم با همان توکل و اخلاص و تلاش و تصمیم راه او را ادامه دهیم. خب همراهان عزیز، امیدواریم که اولین برنامه از مجموعه بهار آزادی ویژه ایام الله دهی فجر سال روز 42 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.